14:45 تا 15. رقص رسانه.
از طریق 3094 میتونید به ما پیام بدید. 2786-2094 تلفن ارتباطات مردمی شبکه رادیویی تهران، روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز یا با طول موج بیشتر یعنی روی موج ای ام 1332 کیلوهرتز میتونید رادیو تهران رو بشنوید.
از دیروز سیری در دنیای هنر،
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد، رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
در فصل سرما هستیم و صرفه‌جویی یکی از نکات مهمی است جهت پیشگیری از کمبود یا هدر رفت انرژی. یادتون باشه با عایق نمودن پنجره‌ها، با برچسب‌های شفاف تلفات انرژی و حرارت رو در زمستان 30% میتونیم کاهش بدیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی به تولید بیشتر و رونق اقتصادی کمک میکنه. در ضمن فراموش نکنید که برچسب انرژی معرف میزان صرفه‌جویی و راندمان وسایل گازسوزه. ما میتونیم با مصرف بهینه گاز امانتدار خوبی باشیم برای آیندگان. فراموش نکنید که منابع گاز طبیعی محدود و تمام شدنی است و باید در مصرف اون صرفه‌جویی کنیم. با صرفه‌جویی در مصرف گاز به گسترش صنعت کشور کمک میکنیم.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا را به غروب
در کنار گز پیر گرمی
خوشیدی و مرداب نشینی
لب تشنه یک
میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو تهران. با بخش سوم برنامه‌ها تا 6 بامداد در کنار شماییم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
مسابقه 94 یک مسابقه پیامکی سه گزینه است. شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به 3094 در اون شرکت بکنید. تا ساعت 21 هم فرصت دارید. اما سوال شماره 216، نخستین انتخابات سراسری در کشور چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد؟ الف 50 روز، گزینه ب 18 روز و گزینه جیم 30 روز. پاسخ مورد نظرتون رو همراه با شماره مسابقه که به حروف می نویسید ارسال می کنید به 3094. اما خانم یا آقا به شماره 0910-4 رقم آخر 7281 به سؤال شماره 215 پاسخ صحیح دادند. در این لحظه از شما شنوندگان محترم، همراهان عزیزم در رادیو تهران دعوت می کنم بریم به استقبال برنامه شیفت شب به مدت حدوداً 80 دقیقه.
از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت
شیفت شب.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، سلام. اینجا شیفت شب رادیو تهرانه و بسیار خوشحالیم که شبی دیگه میتونیم در کنارتون باشیم. امشب هم با هم دیگه تا حوالی ساعت 1 بامداد با یک شغل شیفت شبی دیگر بیشتر آشنا بشیم. چه کسانی شما را همراهی میکنن در استدیوی شیفت شب؟ تهیه کننده حماد خزایی، صدا بردار زهره صابری، هماهنگی سپیده آقاجانی، گزارشگر مهدی اسماعیلی. آیتم ساز غزل نهانی. مجری محمد حسین امیدی. و شما شنوندگان که عضو اصلی شیفت شب رادیو تهران هستید، خیلی هم خوشحال میشیم که با همون در ارتباط باشید. 3094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهرانه. این که قرار امشب راجع به چه شغلی با هم دیگه صحبت کنیم بمونه برای بعد از ترانه قشنگی که الان براتون پخش میکنیم.
قلبم بگیر میگیره جای تو رو، حضرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه، عکسای تو اینجاست هنوز، یه علاقه خاص بین ماست هنوز، دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم آخه من، دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم.
ترانه رو هم که با هم شنیدیم دیگه نوبتی هم باشه باید بریم سراغ معرفی شغل امشب. امشب در شیفت شب میخواییم بپردازیم به افرادی که به نظر من شغلشون یکی از سخت‌ترین مشاغل موجوده. موضوع امشب برنامه ما رانندگان خودروهای سنگین هستن. همین جوریش ما در سطح شهر زندگی روزمره میخواییم یه مسیر کوتاهی رو طی بکنیم، گاهی وقتا این رانندگیه اعصابمونو به هم میریزه، گاهی وقتا خیلی خستمون میکنه. حالا تصور بکنید که یک فردی باید یک خودرویی رو که چندین برابر خودروی ما حجم داره و وزن داره و خب قاعدتا رانندگیش بسیار سخته، توی مثلا شهری مثل تهران باش رانندگی بکنه، یا حالا در بین شهرهای مختلف در جاده‌ها که اون هم سختی‌های خاص خودش رو داره. مفصل می‌خوایم به این شغل بپردازیم و آقای اسماعیلی هم مطمئنم که در همین رابطه گزارش‌های خوبی رو برامون آماده می‌کنن. درسته آقای اسماعیلی؟ سلام عرض می‌کنم بهتون.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه آقای امیدی عزیز، شنونده محترم شیفت شب و توی شب‌ها رانندگان خودروهای سنگین به نوعی تدارک کننده زندگی روزانه همه شهروندان هستند.
آره،
چه اونایی که مواد غذایی هم میکنن، چه اونایی که مواد سوختی، و چه کسانی که ساخت و سازها رو رونق میدن که انشالله همه زندگی ها رونق داشته باشه، تنها سالم باشه، جیبا پر پول.
شما گزارشتون قراره راجع به چی باشه آقای اسماعیلی؟
من هم راجع همین خودروهای سنگین و به اصطلاح بین شهری و راهسازی. ما تو ناوگان شهریمون یه انباشت فرسودگی داریم توی وسایل راهسازی و سنگین، اونم این مشکل رو داریم. البته یک تعداد زیادی وسایل راهسازی و کامیون و کنفرسی و اتوبوس وارد شده چند سالیه که تو گمرکات مونده و هنوز اونا ترخیصش انجام نشده، با اینکه کسی که ثبت نام کرده بودن هزینه‌هاش هم دادن. اما توی حوزه خودروهای سنگین و راهسازی ما غیر از اینکه راننده با شرایط سختی کار میکنه که روزا به خاطر تردد در شهر ممنوع هستن و شباب از فعالیت داشته باشن. ممنون هم حالا میکسرها، اونا که بتون داخلش میزن که پشتش مخزنی هست میچرخه،
بله.
اونا میکسرهای بتون هستن، اونا مجوز خاص میگیرن، یا مثلا کامین ها یا اون بچینگ هایی که میان بتون رو تخلیه میکنن که ساختمون حالا تو طبقات و ارتفاعات اینا هستن با مجوز میان. ولی غیر از این رفتار ترافیکی که باید حتما راننده پایی یک باشه، بعد از این وسائل هم هستش که گواهی نامه ویژه میخواد، مثل جرثقیل یا لودر، و کسایی هم که تو جاده ها مثلا فعالیت میکنن توی راهداری ها با لودر و گلدزر و گریدر و جور وسائل سنگین راننده میکنن که رانش بسیار سخته. فرمون رو به چپ میدیدی، کمر ماشین یه سمت میره، انتهای اون وسیل نقلیه یا بیلش یه سمت و سوی دیگه یه هست. دیده کور بسیاری دارن توی رفت آمده که واسه کم تو جاده تو کارگاه دارن، باید خیلی توجه داشته باشیم. و یکی از سخت‌ترین شغلایی که توی خودروهای سنگین هست تو جاده، به نظر شما چی آقای امیدی؟
تو جاده ها؟
آره، حمل چه باری؟
این فکر می‌کنم تانکرها باشن خیلی.
آره، تانکرها مواد سوختی که خطر آفرین هست، ولی یکی از بارها و ترددهای جاده‌ای بارهای ترافیکی هستن. مثلا کارخونه، کارگاه یا یک کالاشگاهی میخواد ساخته بشه، قطعاتی باید در طی مسیر جابجا بشه، یا دودکشای بلند، همین پروانه‌ای که برای انرژی باری هستش تو
بله.
طول بسیاری دارن، از یک وسیله ترنگی 18 شخص هم خارج میشه و بعدا مینی ارتفاعی زیاده که مجبور میشن یا راهو دور بزنن یا پولی رو جمع بکنن،
بله.
یا عرضش زیاده که دو سمت رفت و برگشت جاده رو می‌بنده و تو تدابیر خاص ایمنی ترافیکی برای رفت و برگشت بکنن. یه نکته ایدم که من بهتون اشاره کنم، من سال 1364 گواهینامه پای یک گرفتم و وقتی نشستم پشت یک کامیون تخم مرغی ماک، فرمانی که داشت یک فرمان از اون ماشینای اتولای قدیمی خیلی بزرگ بود و برای حرکت دادنش دو تا دست دنده داشت.
عجب.
دو تا دنده میخورد.
خب
حالا شما حساب کن که چجوری مثلا باید یک وسیله 22 تا، شما مثلا 5 تا دنده 6 تا دنده ماشین سواری میخواد جابجا کنی مشخصه، اما اونجا شما موقعی که رانندگی میکنی مثلا یه دست دنده رو میذاری تو حالت یک، با یکی دست دنده 4 حرکت انجام میدادی، 4 حرکت به صورت دنده بود، بعد دنده رو میبری توی دو دومیه رو،
بله.
اول میبری توی یک میشد مثلا 5، بعد اون میبری توی 3، اون یکی دوباره میبری توی 2 مثلا میشد دنده 11. گاهی وقتا میشد مثلا تو سربالایی ها دست از وسط فرمون باید رد میشه تا دو دسته دنده عوض کنه که بتونی سرکش به سر اون سینکش کوه رد بکنی، یا تو سرازیده بتونی با دنده های معکوس خودرو رو کنی. بسیار سخته، بسیار سخته، یعنی تصورش هم برای همه الان قابل به سر پذیرش نیستش، ولی الان رانندگی راحت شده. ماشین های سنگین هم حتی اتوماتیک شدن و یه پاشونو میذارن کنار یه چای میریزن و مشغول راننده با خودروی سنگین میشن 18 متر و
ارتباط
خیلی خوبی هم دارن، بی سیم دارن، با هم در تماس هستن، نقشه یاب دارن.
البته هنوز همون ماک ها هم میتونیم ببینیم دیگه، گاهی وقتا توی جاده هنوز اونا هم دارن تردد میکنن.
آره، راه دور نریم، ما در همین کیلومتر 14 در بزرگراه شهید لشکری دو تا خودروساز بزرگی که داریم، اینا معمولا ترددهای داخلی وسایلشون من همچنان میبینم که با تریلی‌های بسیار قدیمی و یک سری از اون تریلی‌ها و کامیون‌های بازمانده در دوران دفاع مقدس خودمون که بودن، اونا رو من همچنان میبینم.
بله، منتظر گزارشتون هستیم.
درود بر شما، گفتگو اون طولانی شد، ما میریم بخش بعد با گزارش با شهروندان.
زنده باشید. حالا که بناست امشب در خصوص رانندگان خودروهای سنگین صحبت بکنیم و برنامه امشب رو در واقع میخواییم به این عزیزان تقدیم کنیم، بد نیست با تاریخچه خودروی سنگین هم کمی آشنا بشیم. خودروی سنگین به ماشینای بزرگی که معمولا از اونها برای حمل انسان یا کالا استفاده میشه گفته میشه. در مقابل کلمه خودروی سنگین هم خودروی شخصی وجود داره که خب از آغاز تولیدش تا به امروز با پیشرفت‌های بسیار زیادی هم همراه بوده. امروزه تولید کنندگان خودروی شخصی اقدام به عرضه و تولید خودروهای اتوماتیک و پیشرفته در سطح جهانی کردن. از کاربردهای مختلف خودروهای سنگین اما میتونیم به ارسال اجناس از کشور مبدأ به مقصد، جابجایی مسافر بین شهرها و کشورهای مختلف و کارهای عمرانی اشاره کنیم. از جمله خودروهای شناخته شده سنگین در جهان هم میشه به کامیون یا کامیونت، لودر، بولدزر، تریلی اشاره کرد. حالا احتمالاً براتون سوال پیش اومده که اصلاً چه کسی اولین بار خودرو رو اختراع کرد؟ تاریخچه خودروهای سنگین در ایران و جهان با تاریخچه خودروهای شخصی تفاوت زیادی داره. کارل بنز در سال 1886 اولین خودرو رو که با نام پتنت موتوواگن شناخته میشه اختراع کرد. این خودرو 3 چرخ و 1 سیلند داشت و ازش برای رفت و آمد به مناطق مختلف در سطح شهر استفاده میشد. اما با گذشت زمان انسان‌ها اقدام به تولید خودروهای مختلفی نظیر اتوبوس و کامیون کردند. اولین اتوبوس در سال 1893 با 75 اسب بخار و 4 چرخ تولید شده. پس از اون شرکت‌های بزرگ خودروسازی به ساخت خودروهای مختلف پرداختند و اولین بار در سال 1343 در ایران کامیون، وانت، اتوبوس و کامیونت تولید شد. شب از شما خوش خانم ها آقایان محترم، همراهتون هستیم در شیفت شب از رادیو تهران و رسیدیم به بخش صدای شاعر. مهمان امشبمون در این بخش آقای پدرام اکبری هستن. قربان سلام میکنم به شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم قربان
علیکم ارادتمند آقای اکبری
جانم،
صداتون یه ذره دوره، با اسپیکر دارین صحبت میکنی؟
آره
اگه از اسپیکر خارجش کنید عادی با اون حرف بزنید خیلی بهتر میشه.
بله
بله بله بله. خب آقای پدرام اکبری چه سالی کجا متولد شدن؟
من عرض کنم خدمت شما پدرام اکبری، حالا من چون به نوعی تنفرداز هستم برای معرفی خودم غالبا از این چند بیت استفاده میکنم.
بفهمید.
میگم که سال 59 و 7 تیر زاده شد در غروب بچه شیر، چون که بوده همان زمان شعبان نیمه ماه بوده در تقدیر، میتوانسته ای که نام نوزادت مثلا میگذاشتی تو امیر، نام من را نهاده ای پدرام، به خدا من نداشتم تقصیر که بگویند این زمان سوسول، چه کنم که کجا برم تدبیر.
به پدرام میگن سوسول مگه؟
ولی یا ما سن سالی هستیم که در واقع الان اون زمان به قول مرمون سال 59 اسم من مرسوم نبوده در واقع، حالا این اصطلاح رو معمولا بعضی جاها قبل از قیافه اون میبینن بهمون اصلاح میکنن. بله.
خب سال 59 آقای پدرام اکبری در شیراز فرمودین آقای اکبری؟
من شهر فیروزآباد بودم، 100 کیلومتری جنوب شهر شیراز که الان دیگه ساکن شیرازم. بله الان دیگه شیرازی شدیم فعلا. واقعا
من از لهجه حد زدم چون توی شعرتون به شیراز اشاره نکردین، درسته؟
نه خیر.
فرمودین فیروز توی شعر؟
فیروزآباد من اونجا هم نیاوردم، ولی خب بچه فیروزآبادم در واقع.
آها خیلی هم عالی دیگه، سرزمین شعر و شاعریه به طور کلی استان فارس به ویژه شیرازی که شما درش ساکنید. و قصه شاعری شما از که شروع شد آقای اکبری؟
قصه شاعری من با انجمن ادب شعر ادب فارسی فیروز آباد بود سال 1375 و یک استاد بزرگوار داشتی به نام جناب استاد هدایت باقری، معلم من بود و این بزرگوار من رو به جرگه ادبیات مرتکب کرد و به قول معروف هم علاقمند شدم و شدیم شاعر.
خیلی هم خوب. و یادتون میاد اولین بار که شعر سرودین موضوع شعر چی بود؟
آره دقیقا، اصلا خدمت شما من جای مختلف هم عنوان کردم. من مرحوم پدرم علاقه عجیبی به امام حسین داشت و دوستان و به قول معروف برادرای من هم معمولا نسبت به شاعرانگی من یک حس برادرانه ای نداشتن و معمولا هم با یک اصطلاحاتی مورد عنایت من قرار می دادن. من به واسطه این که مرحوم بابام از هم حمایت بکنه اولین کاری که خوندم و نوشتم رو تقدیم به سعادت مقدس امام حسین کردم.
به به، چقدر عالی.
آره
چه شروع درجه یکی. و بعد چطور ادامه پیدا کرد؟
اصلا خدمت شما دیگه به انجمن ادب فارسی فیروز آباد ورود پیدا کردم و یه مقدار به وسعت مطالعه هم سعی کردم اضافه بکنم و با دوستان شاعری هم آشنا شدم و در ادامه شدم شاعر.
تحصیلاتتون هم مرتبط با ادبیات بود؟
نه خیر، من رشته گرافیک کامپیوتر خوندم.
با توجه به علاقه ای که به شعر داشتین چرا مثلا زبان فارسی رو انتخاب نکردین برای تحصیل؟
خب این از زیر تنازان خدمتتون میگم، ما محصول یک نظام جدیدی بودیم که اختیار تحصیل دست خودمون نبوده انصافا. یعنی اون اولین دوره نظام جدید آموزش پرورش منو مجبور کرد که از علاقمندی خودم که ادبیات بود به یک دایره فنی و فنی حرفه‌ای ورود پیدا کردم. یعنی در واقع این اتفاق در زندگی من افتاد.
آره خیلی از بچه‌های دهه 60 و اواخر دهه 50 چنین اتفاقی براشون افتاده و فقط می‌خواستیم بریم دانشگاه دیگه، شاید مثلا خیلی مهم نبود که
دقیقاً
چه رشته‌ای رو بخونی. ولی خب چه خوب که شما علاقه‌مندیتون رو هم دنبال کردید. اشعارتون در ادامه رنگ و بوی طنز به خودش گرفت یا اینکه نه مثلا عاشقانه رو هم امتحان کردید؟
نه من عاشقانه هم امتحان کردم، تو زمینه آینی هم کار کردم. در ادامه طی چند سال گذشته به واسطه آشنایی با دوستان طنزپرداز و مجموعه خندیشه استان فارس که جناب آقای دکتر قیصری و دوستان دیگه بودن، من وارد محفل طنز خندیشه استان فارس شدم و در حال حاضرم به عنوان دبیر اجرایی محفل طنز خندیشه فارس دارم انجام میدم، کار انجام میدم و فعالیت میکنیم.
چقدر عالی. خندیشم چه اسم جالبیه خودش.
آخه خندیشه محصول واژه خنده و اندیشه است.
دقیقاً.
آره.
آره خیلی ترکیب جالبی شده. خب ما میخوایم از شما خواهش کنیم که برامون شعر بخونین اگر آمد. دوست داشتین که یکی از اشعار طنز، اگر نه هرچی خودتون صلاح میدونین.
از حافظه خودم استفاده میکنم و یک شعر طنز تقدیم حضورتون میکنم.
بسیار هم عالی، با اشتیاق میشنویم.
هم باید از نام باری تعالی شروع بکنیم و به این دید هم میخوام طنازانه بهش نگاه بکنم. میگم که بر صفحه گوشی عیالم هرگاه آمد اسمس به اسم خواهر ناگاه، با فاتحه ای به روح خود میخوانم لا حول ولا قوت الا بالله. اصلا خدمت شما یک کاری دارم تحت عنوان شوخی با شاعرای بزرگوارمون هست در واقع.
خب
تو به این بیت شروع میشه که قانون جدید ملک اعلام شده، دستور چنین بوده و اقدام شده، هر فاقد ملک و مستقلات اگر این گونه عمل نکرده اعدام شده. گفتیم که شاعریم و مستأجر هم، وضعیت من دچار ایهام شده، 30 سال گرفته خانه اش را بردوش، سعدی شب قبل راهی شام شده، آن منزل فسقلی فردوسی هم توقیف برای بهره وام شده، طاهر که نصیب او فقط اوریانیست در خیمه خود شریک خیام شده، در طرح جدید خانه های ابدی گور بزرگ سهم بهرام شده، حافظ لب جوی